از 300 دو حصه مولا میگیره. اگر فرزندی نری نباشه او عصبه میشه، کل مولا میگیره. اگر دختر فرزند باشه، فرزندی نری نه یک حصه میگیره، دختر نمیسه، یک برابر زیاد فرزندی نری نه میگیره. به خاطر اینکه فرزندی نری نفقه میکنه، انفاق میده. این دختر باشه او را هست کسی که شوهر است مثل نفقه میکنه. به همین خاطر خداوند در اینجا عدالت نگاه داشته گیرد.
از روی کدام گویم که معیار تقسیم میشد؟
مثال خداوند 6 حصه در قرآن نمبر کرده گیرد. ما موافق همین 6 حصه فرمول قطعی کار میکنیم، حصه همین نمبر شده ها را مثل پدر و مادر و بابا و فرزند و دختر را جدا میکنیم، هر کدام اینا خودشون حصه خودشون را دارن.
اما به نظر شما امروز ها مردم اکثرا هنگام تقسیم میراث به قانونگذاری رو میارند یا که به اسلام؟
اکثریت مردم منطقه ما رعایت نمیکنند، نه جهت شرعی رعایت میکنند نه جهت قانون دولتیش.
میتونید برای شنونده ما کمتر واضح تر شرحید که عادتا اویله های تاجیک خیلی سرفرزند هستند و در یک خانه تا 3 و 4 کلین زندگی میکنند؟ و مثلا بو در برابر این دخترایم اگر زندگیشون اگر اومد نکنند، اگر دیگر جای برگشت ندارند، به خانه والد برمیگردند که یک حولی اون چگونه شما تقسیم میکنید؟
موافق قانون اسلامی هر یک من جانورا را یا که زمین خانه را الهیده باید تقسیم کنیم. یک زمین اگر 10 سوتیق باشه، هر کدام اونها را ممکن 5 کس باشن 2 سوتیق میرسه. مثلا مو گاوای گوسفندان باریزوگی اونها میتونیم علیش کنیم، یک کسو گاو بتیم یا چد گوسفند بتیم، یا نشوند نرخ میمونیم تو که برابر شه. یا هم خانه را ما عادت داریم که خانه را نرخ میمونیم، چیزی چوره همون مرده را همش نرخ میمونیم، بعد همون پول چق یک شوه در فرزندوش تقسیم میکنیم.
فیروز معلوم میشد که حتی شریعت هم به زنها حقوق به میراث را میدهد.
نو بس از اون که شوهر کرده برآمده رفته است.
بله.
اما شهلو باز میگردیم سر این مساله که اگر پدر و مادر در وقتی حیات بودنشون به قرار آیند و به طور رسمی مالکیت خود را برابر میانی فرزندان تقسیم کنند، هیچ گونه چنین دعواها سر نمیزند.
اما سوالی مطرح این است که با چه راه میتوان این فرهنگ رو در میان مردم معمول کرد؟
با این سوال حتما جامعه شناس پاسخ میگوید. ما میرویم به نزدی دیلورام رحمت و جامعه شناسی توجیک.
گفتن ممکن است که قریب که در ما به رسمیت درآوردن این چیز تماما نیست، گویم هم خطا نمیکنیم و اکثریت اون ناراضگی ها احتمال یا اینکه خشونت هایی که در اویله رخ میدهد و باعث پراکندگی اویله میشود ان همین تو اندازه نفهمیدن تمام جبهه های این مساله میباشد. انکن که روح های در بین عامه همین چیز را یک تحول درستش را جاری کردن، این خود یک فرهنگی است که اون نه تنها در چارچوبه قانون بلکه در چارچوبه فهموند دهی تربیه آموزش نیست براه مانده شود. لیکن اگر این در حیات هر روزه، در تربیه هر روزه، در آموزش هر روزه آموخته شود، من حساب میکنم که انا همین تا اندازه پراکندگی اویله با یک دیگر خشونت کردن، با یک دیگر بحث و مناظره ها کردن خود علاقه کم میشود. پس از اون من در واسطه های اخبار عموم این چیز هم مهم است. من همون تلویزیون ما، رادیوی ما چقدر برنامه های برای جوانان بسیار دارم، بگذار با طرز سلسله همین چیزها جاری کرده شود. بعد من باز در اینجا رولی مسجدها، رولی کمیته های محلی رو نیز میبینم، کمیته های زن هایی که قریب در همه محله ها کار میکنند، انا همین هم یک پلان کاری آنها باشد. البته از همه راه بهترین این چیز است که خود والدین سری وقت همه آن قانون قاعده هایی که در قانون گذاری جمهوری تاجیکستان وجود دارد آنها رو رعایت نموده این چیز را برای وارثان خود علاقه ممکن است که انا همون نزاع ها رو علاقه پیشگیری کردنش ممکن است. این علاقه از هر گونه آموزش خودش خوبتر چیز است، چون که وای علاقه همین یک سلسله میشود. پدر و مادری من با این رفتار، والدینم چنین رفتار کرد، من هم باید این را کنم.
شهلو جامعه شناس خیلی خوب قید کرد که قدم اول رو در حل چنین جنجال ها باید نفرانی کلانسال پیش از همه پدر و مادر گذارند و برای پیشگیری از این همه جنجال ها به طور رسمی آن میراثی که آن مالکیتی که در طول حیات خود به دست آوردن میان فرزندانشان برابر تقسیم کنند.
و به من باشد یک فکری دیگری دلارام رحمت و پسند آمد که گفت که همه کارو میشد از معارف شروع کرد، مثلا میتوان یک برنامه مخصوصی رو همچون یک درسای کوشوت برای طالب علمان گذراند و با آنها فهمون که منفعتی به طور رسمی به میراث گذاشتن تو کجا است و به طور ساده به خوانندگان فهمون که آنها خوب قبول کنند و بعدا همین چیز رو در زندگیشون.
این بود شنونده عزیز یک مروری کوتاه به مسئله میراث والدین حقیقی است و
بله.
باقی قضاوت از شما.
بله ما تحلیل کردیم اما خلاصه رو شما برارید
و با امید اون که هیچ وقت در میان شما و خانواده شما روی مالکیت والدین نزاع و نفهمی ها به وقوع نیاید،
چون فکر میکنم از مالکیت دیده بهتر از همه این جان انسان و رشته خیش تباری هست.
برنامه یک روز با شما با پایان میرسد. تا معمول با شما من فیروز،
من شالوی خوجه و همکاری از زمان همایون شهریار بودیم.
خدا حافظ.
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
وضعی آزادی دینی در تاجیکستان قانع کننده یا نگران کننده؟ خلاصه کمیسیون بین المللی آزادی دینی امریکا و همچنین واکنش و نظرها از تاجیکستان. سلام دوستان عزیز، کیومرسیات هستم که در این نوبتی برنامه آینی مدارا شما را همراهی میکنم. امیدوارم خوب و خوش هستید و متن برنامه و صحبت های ما را در گوشه دین در تاجیکستان در وبسایت azadi.org.tj نیز پیدا میکنید و فکر و نظر خود را نیز به ما میفرستید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخیراً کمیسیون بین المللی آزادی دینی آمریکا در گزارش تازه خود تاجیکستان را به فهرست کشورهای شامل کرده است که حکومت‌های آنها در نقض شدید آزادی‌های دینی و مذهبی دست دارند و باید مورد توجه خاصه قرار گیرند. در گزارش امساله این نهاد آمریکایی ناظر آزادی‌های دین در مورد تاجیکستان آمده است که شرایط آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان طی چند سال اخیر به طور قابل ملاحظه بدتر شد و قوانین و سیاست‌های دولتی تاجیکستان در راه آزادی‌های دینی محدودیت‌های بزرگ ایجاد کرده. گزارش میگوید این محدودیت ها بیشتر از همه به مسلمانان که اکثریت کل ساکنان کشور را تشکیل میدهند تاثیر گذاشتند، ولی بر روزگار اقلیت های مذهبی نیز به تاثیر نبودند. گزارش مصادره بنای کلیسای مسیحیان پروتستان از سوی شهرداری دوشنبه در سال 2009، تخریب چند مسجد در سال 2007 و یک کلیسا و یک سناگوگ در سال 2008 را ذکر کرده، همچنین بار دیگر از دو گروه پروتستانتی و سازمان نیز مسیحی شاهدان یهوه یادآور شده است که از سال 2007 به این سو نمیتوانند در تاجیکستان فعالیت کنند. مولان مختارف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان که در امور دین و سازمان‌های دینی ایفای وظیفه میکند، میگوید که ادعاها و اون بسته مشکلات مانعهایی که در گزارش اشاره شده است بی‌پایه‌اند. از جمله به گفته او قبول قانون نویدین و ثبت نام سازمان‌های دینی از آن جمله مسجدهای پنج وقته و جامع نه به معنای ایجاد سد یا مانع در راه فعالیت دینداران، بلکه برای قانونی وزیر حمایت دولت قرار گرفتن آنها انجام شده است.
از نو به قیدگیری اتحادیه‌های دینی معنای آن را دارد که همین بعضی اتحادیه‌های دینی عنوان مشخص نداشتند، حجت‌های درست نداشتند، حجت‌های مثلا گریم اجازه درباره زمین مسجد ساختگی میخوانند لیکن حجتش نیست.
ثبت نام سازمان‌های دینی در تاجیکستان بعد از قبول قانون بحث برانگیز دین در ماه سپتامبر سال 2009 آغاز یافت و تا آخر ماه ژانویه سال 2010 ادامه یافت. در این مدت مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان فعالیت 9 سازمان غیر اسلامی در کشور را غیر قانونی خوانده و اسناد 10 مسجد را برای ناکامل بودنشان برگردانید. جماعه دینی یهودیان، کلیسای لیاخون، یک سازمان مسیحی، عبادتگاه بین المللی و 4 مؤسسه دینی مربوط به بپتیست‌های انجیلگرا از جمله سازمان‌های که وزارت فرهنگ تاجیکستان فعالیت آنها را غیر قانونی خوانده است. پیام فروغی، یک حامی حقوق بشر در تاجیکستان، میگوید دولت این کشور تلاش کرده است که با ثبت نام مؤسسه های دینی نه تنها فعالیت های این سازمان ها، بلکه تبلیغ دین و همچنین پیروان جانبداران این سازمان ها را تحت نظارت شدید گیرد.
فرض کنید دین های مختلف، یک دینی در دنیا به وجود آید، آیا اون شخصی که اون پیغمبر هم باید دین خود را رجیستر کند؟ یعنی که منظورم این است که آزادی وجدان و نیایش، گرد همایی و دعا یک چیزی است که تمام مردم دنیا باید داشته باشند و اگر این مسئله رجیستراس هم حتی می شود گفتش که باید تا می توانند یک تعدادهای زیادی رو جلوی گروه ها نگذارند.
کمیسیون آزادی دینی آمریکا همچنین با اشاره به منع رویه شاهدان یهوه و بحث کلیسای گریس سونمین سال گذشته را برای اقلیت های مذهبی تاجیکستان سال فشارها معرفی کرده است و این گزارش گفته است که وزارت فرهنگ تاجیکستان ادبیات مذهبی سازمان هایی را که غیر مقبول می حسابد منع میکند. برنامه آینه مدار را میشنوید و مؤلفان گزارش کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا اولویت دادن به مذهب حنفیه، ثبت مساجد از روی شمار ساکنان محل، دخالت دولت به هنگام انتخاب امام خطیب ها، اجازه نمازگذاری تنها در مسجد، جای زیست و قبرستان را از بندهای مشکلزای قانون بحث برانگیز دین نامیدند. گذشته از این طبق قانون نویدین یک ملا نمیتواند که در خانه خود به تعلیم خصوصی دینی پردازد و یا یک گروه ساکنان برای محل خود اگر آن کمتر از 10000 ساکن داشته باشد مسجد جامعه را به قید گیرند. با این حال مقامات تاکنون از جریان تطبیق این قانون گزارش ندادند، اما در طی یک سال گذشته روحانیان میگویند که برخوردهای این قانون با خود را احساس کردند. از جمله این نکته را که ماموران پلیس در روزهای جمعه در نزد مساجد جامعه ایستاده و نمیگذارند که ساکنان زیاد جمع آیند و اگر در داخل مسجد نگنجند در بیرون از آن نماز خود را ادا کنند. ولی روحانیان میگویند با وجود اینکه این قانون محدودیت‌های دیگری را هم در مورد در کوچه نماز خواندن یا پیش از آن که موعظه کنند باید موعظه‌های خود را از نظر شورای علما بگذرانند پیش بینی کرده است، ولی مقامات تا حال به این موضوع سخت گیرانه عمل نکردند. در گزارش همچنین موضوع منع حجاب در مکتب‌ها و دانشگاه‌های تاجیکستان نیز مطرح شده است. مؤلفان می‌نویسند در این کشور محصلین و آموزگاران جنس زن برای پوشیدن حجاب مورد فشار قرار می‌گیرند. این تاکیدهای گزارش کمیسیون آمریکایی در حالی است که تنها روز 26 اپریل سال 2010 صدارت دانشگاه ملی تاجیکستان یک محصلی فکولته فیلولوژی این دانشگاه گنجینه شرافوف را از دانشگاه به دلیل اینکه او در سر حجاب داشت از دانشگاه اخراج کردند. گنجینه شرافوف در صحبت با ما گفت که این در حالی که اون نه در دانشگاه بلکه در راه به سوی خوابگاه با حجاب میرفت.
در دانشگاه دویم ریاره میکردم و اینی برامادم در به طرف خوابگاه رفتندم. اونجا بر اما ما گفتم ایواز کدم و پدر مادرم اول روزی نبتم بعد روزی شدن.
تا این مدت مقامات وزارت معارف تاجیکستان ده ها دختران تاجیک را که با حجاب میگردند یا آگاهی نامه داده است و یا آنها را از دانشگاه بیرون کرده است. دولت ما دانشجوی دانشکده زبان های تاجیکستان تنها دانشجو دختری بود که در سال 2009 از بالای وزارت معارف در این مورد شکایت برده و وارد یک بحث دادگاهی شد. سعید بیگ محمد الله یک مسئول اداره امور دین در وزارت فرهنگ میگوید رانده شدن دانشجو دخترانی که در سر حجاب دارند نه به معنای این است که آنها حجاب دارند، بلکه برای این است که آنها دستور عمل وزارت معارف درباره پوشش های مکتبی را رعایت نکردند.
دستور عمل که وزارت معارف برآورده است درباره طرز فرم یگانه مکتبی، این دخل دارد به همه طالب علمون فرق ندارد، یعنی هم با مقصد پیشگیری از افراد و تفرید است، یعنی نه به حجاب و نه به مینی یوبکا رفتن به درس به مکتب رو وزارت معارف طبق همین دستور عملش اجازه نفرموده است، یعنی اعتدال است اینجا.
در آغاز سال 2009 دادگاه عالی تاجیکستان فرقه سلفیه و ادبیات سلفیه را در کشور منع کرد. کمیسیون آمریکایی میگوید این در حالی است که یگان نفر مسلمان سلفی در تاجیکستان برای صادر کردن کردای جنایی متهم دانسته نشده است و مقامات تنها تخمین میزنند که سلفی ها میتوانند در آینده زیان آور باشند. محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید برای اولین بار شده است که یک سازمان آزادی مذهبی آمریکا در گزارش خود از آن اظهار تشویش کند که ساکنان مسلمان در تاجیکستان مواجهه مشکلند.
باید گفت که بعضی مسئولان مقامات دولتی تاجیکستان که واقعا از روی انصاف صحبت میکنند اونها هم وجود داشتن این کمبودی ها را اعتراف میکنند و با امید حرف میزنند که در آینده نزدیک اونها اصلاح خواهند شد. برای مثال مسئله پوشیدن حجاب دختران در دانشگاه ها، رفتن زن ها با مساجد و ایجاد مشکلی در فعالیت بعضی مسجدهایی که ثبت نام نشده بودند، این خود بیانگر آن است که در تاجیکستان مشکلی های در این
سمبوده دارد. با این حال حاج اکبر تورجانزاده سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان میگوید مقامات در طول یک سال گذشته فعالیت روحانیان را تحت نظارت شدید قرار داده، از نیروی آنها به منفعت خود استفاده میکنند.
بیچاره خود امام ها میگویند که دیگه حال و روز نداریم، بعضی وقت میشه که نمازمون قضا میشود از این مجلس هایی که دعوت میکنند ساعت های دراز، ما نمازمون اجازه نمیتن که بخونیم، اجازه نمیتن که زل ترک کنیم، خصوصا بعضی رئیسای گزیله اجازه چون نمیدونیم که وقتی نماز براین نمازشون خونن و همه روزه اینا رو دعوت میکنن خود که گویا که یک مؤسسه دولتی تابع حکومت های محلی باشن.
اما سید احمد قلندر تحلیلگر امور مذهبی در صحبت با ما گفت که فعلا در تاجیکستان روند دولتی کنونی دین جریان دارد، یعنی با وجود اینکه قانون اساسی دین را از دولت جدا گفته است، ولی دولت میخواهد که دین را هم زیر اطاعت خود بگیرد. این نوبت برنامه آیین مدارا را نیز به پایان میبرم. تا برنامه های دیگر روی امواج رادیو آزادی خدا حافظ شما. اما فراموش نکنید تلفن های ما در دوشنبه 701 10 05 و 701 10 06. خدا نگهبان.